أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس 14 معصوم علیهم السلام صلوات خط بفرمایید. خب ما در بحث ذکر که گفتیم ذکر همه کاری میکنه، انسان دچار قبرهای مختلفی هست و جهنمهای مختلفی. انسان وقتی که وارد دنیا میشه، دنیا متن جهنمه، یادتون باشه، و صراط در دنیاست. این که بگیم اهدنا الصراط المستقیم مال اینجاست که صراط مستقیم ما رو از توی جهنم رد میکنه، از جهنم دنیا عبور میده. خب پس اینکه امام سلام الله علیه فرمود دنیا متن جهنم هست، همه اون بدبختی ها و گرفتاری های انسان اینجا که دامن انسان رو میگیره و ملکوت در واقع باطن دنیاست، یادتون نره، و باطن شدن ها و اکتسابات ماست. ما اینجا هرچی که کسب بکنیم ظهورش تو ملکوت نشون داده میشه به ما. پس از هر بخشی که انسان خوراک رو بگیره میره توی وجود انسان و با انسان اتحاد برقرار میکنه. یا یادتون باشه در مراتب قوا یادتون هست گفتیم ما حس داریم، خیال داریم، وهم داریم، عقل داریم و چی؟ فوق عقل. شما از طریق حواستون، دیدنی ها، شنیدنی ها، لمس کردنی ها، خوردنی ها، هر چی که بیاد با شما اتحاد برقرار میکنه. یادتون بخش غذا توضیح میدم انسان با قضاش وحدت پیدا میکنه، وحدت با قضا، یکی میشه با ما، قضای ما، قضایی که میخوری میشه سلول برای ما دیگه. خیال ها همینطور است، یعنی شما از طریق حواس پنجگانه هر چی رو جذب کنی با شما اتحاد برقرار میکنه، بخشی از شماست، تا آخرت هم میبریش. از طریق خیال هر فکری که میکنی، هر اندیشه که میاد سراغت، خوب یا بد، با شما اتحاد برقرار میکنه. از طریق واهمه، قوه واهمه، هر چیزی که ادراک میکنی، تمام حب و بغضها، آرزوها، دوست داشتنها، تنفرها، عزتها، ذلتها، همه حساتون با شما اتحاد برقرار میکنه، یکی میشه. تو بعد عقلانی هر دانشی رو کسب میکنید با شما همینطور اتحاد برقرار میکنه. در بخش فعالیت فوق عقلانی هم شما هر ارتباطی دارید با شما اتحاد برقرار میکنه، میشه غذای شما، با شما یکی میشه. خب باطن اینا اکتسابات موقع مرگ معلوم میشه. موقع مردن انسان یه دفعه تمام چیزهایی رو که کسب کرده از طریق حواس، خیالها، از طریق توهماتش، تعقلاتش و فعالیت‌های فوق عقلانیش یه دفعه ظهور میکنه. مثل بچه، گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست دیگه. بنابراین تا بچه به دنیا میاد، دنیا باطن رحم مادر هستش، باطن رحم مادر هست، چون اون داشته اونجا زندگی میکرده، معلوم نبوده چه خبری بوده. حالا الان یه دفعه میاد این سمت، همه چی برملاست. ما وقتی که میریم اون سمت نشون میده به ما که ما چیکار کردیم، ما چه شکلی شدیم، شکل آدمیم، شکل یکی از اون حیوانایی که پیغمبر گفت هستیم. همه چی معلوم میشه که مکتسبات ما از طریق حواس، خیالات، توهمات، تعقلات چی بوده یا فعالیت فوق عقلانی. خب ظهور پیدا میکنه اونجا برای ما، الان باطنه و بعد ظهور پیدا میکنه. اگر جهنمی باشه انسان میره جهنم، اگر بهشتی باشه انسان میره بهشت. پس اینجا که میگیم اینجا دنیا متن جهنمه، الان متوجه نیستیم. وقتی که مردیم معلوم میشه ناسو نیامون ازاماتو انتبهون، خوابن وقتی مردن بیدار میشن. حالا اگر ما بخوایم نجات پیدا بکنیم، باید چند تا جهنم رو باید رد بکنیم تا برسیم به بهشت و بالاتر از بهشت. اول از جهنم دنیا باید رد شیم، یعنی جهنم که چند مرحله داره. یکی جهنم اعضا و جواره هست، بهش میگیم فحشای ظاهری. انسان باید از فحشای ظاهری نجات پیدا بکنه، یعنی ارتباطات ظاهریش آلوده به فحشا نباشه، دیدنی ها، شنیدنی ها، خوردنی ها، لمس کردنی ها و بویدنی ها. چرا ما تو اسلام این همه برنامه داریم برای اینکه حجاب داشته باشن خانم ها، آقایون حجاب داشته باشن، برای هم برای زن داریم هم برای مرد؟ چون فحشای ظاهری نباید باشه. چشم چرا باید آلوده نباشه؟ نگاه حرام نداشته باشه، نگاه آلوده نداشته باشه، برای اینکه خب جذب حرام میکنه، با انسان اتحاد برقرار میکنه، یکی میشه. چرا نباید موسیقی حرام یا غیبت یا تهمت یا نمیدونم خبرچینی یا خیلی چیزای دیگه اصلا نباید بشنوه؟ برای اینکه خب فحشای ظاهری جذب میکنه انسان. یا مثلا چیزای حرام لغو نباید بشنوه، چیزای حرام نشنوه، جذب انسان میشه، یکی میشه با انسان. چرا مثلا شخص نباید برای نامحرم، مثلا خانم نباید برای مرد معطر کنه خودشو برای نامحرم؟ این به این قصد البته، چون فحشای ظاهری ایجاد میکنه. میگه آقا اگه کسی عطر زد رفت بیرون، خب فرشته‌ها لعنتش میکنن تا برگرده خونه، فرشته‌ها او رو لعنت میکنن تا برگرده خونه، یا اگه برگشت خونه باید غسل جنابت بکنه. این چه جالبه که میگه مستحب غسل جنابت بکنه، چون زنای بویایی داده، زنای چشایی داده، اینا خیلی مهمه. چشم زنا میکنه، اینا همش انواع زناهاست دیگه. پس اینا مهم، خیلی مهمه دیگه، جذب ما میشه، یکی میشه. لقمه حرام چرا نباید آدم بخوره؟ چون اون وحشی بازی ها و هاری ها و خشونت ها لقمه حرام در انسان ایجاد. پس اینا مسئولش چی هستن؟ مسئولش دست ما نگاه کنید، ما سه بخش تو معارف داریم دیگه، به همین سه شکل هم هستش در واقع. اول اینجوریه در واقع، یعنی پایه است. این که بالا میگیریم هم از نظر رتبه بالا هستش، ولی پایه اینه، به این شکله، یعنی اصل اعتقادات، اخلاقیات و اعمال. خب حالا نگاه کنید دست منو، معرفیشون قبلا کردم، کوچیکه شریعت، متوسطه طریقت یا اخلاق، و بزرگه چی؟ حقیقت یا عقاید. عقاید از این سه تا کدومشون مهمتره؟ بله، عقاید و حقیقت مهمتره همیشه، یادتون باشه. حالا ایشون تو بحث مهندسی فرهنگی اینا توضیح خواهم داد کامل و روابطی که اینها با هم دارن. خب پس فحشای ظاهری رو با کدوم بخش میتونیم حل بکنیم؟ با شریعت، رساله. آدم از رساله ای زندگی بکنه، ولو آزاد نباشه. ببین اون رساله چی داره میگه؟ رساله مسئول پاکی، ایجاد پاکی ظاهریه و ایمن داشتن ما از فحشای ظاهری است. خب اینو باید درست بکنه انسان، اگه میخواد رشد بکنه باید فحشای ظاهریشو درست بکنه، باید رساله ای زندگی بکنه، مرز تقلید بشه، بشه رساله داشته باشه و طبق اون زندگی بکنه. قانونهای پاکی هستش. این اولی مرحله خروج از جهنم دنیاست، یعنی انسان توی لجن جهنم گیر نکنه، توی این فحشای ظاهری نباشه، توی سطح فحشای ظاهری نباشه. از اون دردناکتر و بدتر فحشای چیه؟ فحشای باطنی هستش، یعنی فحشای اخلاقی. دقت کنید که اینم چی مسئولش هست؟ اخلاق، علم اخلاق، طریقت. علم اخلاق میاد ما رو از فحشاهای باطنی که جهنم، میدونید در قیامت جهنم اعمال با جهنم اخلاق فرق داره. یک کسی زناکار بوده، شرابخور بوده، دزد بوده، نمیدونم دست به زن داشته، اینا میشه شرایط چی؟ مثلا کسی رو زده یه بار اینجوری که خلقن حقا، میشه جهنم اعمال. جهنم اعمال که خیلی وحشتناکه، اونجا انسان میبینه از آیات عذابش و روایاتش رو میبینه، واقعا رفتنی نیست. انسان در جهنم اعمال چه بلاهایی سرش میارن. از اون بدتر یه جهنمی هست که به مراتب از اون بدتر جهنم اخلاقه، که کسی حسود باشه، بدبین باشه، بد اخلاق باشه، نمیدونم زودرنج باشه، عصبی باشه، فضول باشه تو کار دیگران، خبرچین باشه، اهل غیبت باشه، نمیدونم اینجور چیزا خیلی بد و خطرناک. این جهنمش میاد جهنم اخلاق که امام فرمود سلام الله، معلوم نیست چند قرن از قرنهای آخرتی انسان در جهنم اخلاق گیر بکنه. قرنهای آخرتی خیلی وحشتناکه. قرآن میگه لابسین فیها احقابا، احقاب جمع حقبه هست، قرن، یه قرن و حداقل 80 سال گرفتنش تا 100 سال. احقابا جمع هم هست دیگه، حداقل جمع هم 3 تاست، از پایه جمع از 3 شروع میشه دیگه، تو عربی از 3 شروع میشه، تثنیه مفرد، تثنیه چی؟ جمع، یعنی 240 سال حداقل. یا از زهرا سلام الله علیها فوت بعضی از شماها رو ما 300,000 سال طول میکشه تا پیداتون بکنیم، یه جوری میشه آدم گرفتار میشه. اخلاق اینجوری، اخلاق خیلی وحشتناکه، انقدر وحشتناکه و انقدر طولانی عذاب اخلاق که حضرت فرمود سوء الخلق ذنب الله یغفر، بد اخلاقی گناهی است که آمرزیده نمیشه. یعنی آدمایی که تندن، تیزن، هی پرپاچه‌ای رو میگیرن، هی یه سر تشنج درست میکنن همه جا، تو خانواده، تو محیط کار، تو جاهای دیگه، اینا گرفتاری زیاد دارن. خلق تنگ باشه اینجوری، حالا باهم درمان کنه خودشو واقعا، یا حسوده، یا تنگ نظره، یا بد اخلاقه، یا بدبینه، یا فضوله، یا خبرچینه، یا اهل غیبته. اینا خیلی 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 خطرناک، اصلا خدا با هیچ کی هم شوخی نداره خواه. اینا مال کافرا نیستا، مال کافر، این که داره میگه مال کفار نیست، مال مسلمون هاست. خیلی گرفتاری داره. از اون بدتر یه جهنمی داریم که دیگه ازش انسان امکان نداره نجات پیدا بکنه دیگه، یعنی تولد ناقص داره. تو تولدها قابل تولد ناقص هم قبلا بهتون گفتم، امکان نداره شخص از این جهنم نجات پیدا بکنه، به اون جهنم عقایده، جهنم اعتقادات. انسان توحیدش اشکال داشته باشه، اعتقاد به ولایت، اعتقاد به امامت، اعتقاد به معاد، اینها خطرناکه. کسی نداشته باشه این اعتقادات رو، قبول نداشته باشه یا شک داشته باشه، اینا دیگه قابل نجات نیست. ماها که اعتقاداتمون انشاءالله درست هست، به برکت اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم، اعتقادمون اعتقاد درستی هست، ولی ممکن است بعضی از تردیدها، بعضی از ضعف‌ها سراغمون بیاد، باید از این جهنم‌ها نجات پیدا بکنیم. از جهنم فحشای ظاهری با شریعت، فحشای اخلاقی با طریقت، فحشاهای معرفتی با حقیقت، با عقاید، با مباحث معرفتی، مثل همین اردوها که فعلا به ما کمک میتونه بکنه که ما از ضعف‌ها و فحشاهای عقیدتی در بیاییم، از شکراب شدن رابطمون با خدا و غیب و خانواده آسمانیمون نجات پیدا بکنه انسان. این چند تا مرحله رو خوب دقت بکنیم. حلال‌ها، خیلی از حلال‌ها انسان رو جهنمی میکنن. حرام نیست، ولی حلالیست که تو رو نگهت میداره و نمیذاره رشد بکنی. این چهار تا مرحله نگاه کنید. دست من یه بار دیگه نگاه کنید. شما حلال‌های اقتصادی، حلال‌های حیوانی، حلال‌های عضوم گیاهی حیوانی و حلال‌های عقلی، وقتی که نمیذارن خوراک به تو برسه، کار کسی دکتر مهندس شده کار حلال حرام انجام نداده که، بنده خدا که، ولی این دکتر مهندسی شده قبرش، عمرشو داره تلف میکنه، همش تو کار همینه دیگه نمیرسه به کار دیگه، کار حرام انجام نداده، ولی حلالیش که دفنش کرده، مانع رشد استعداداش میشه. کار اقتصادی یک کسی که کار تجاری میکنه گناه نمیکنه، ولی این تجارت قبر اوست و محل دفن اوست. یک کسی کار بدنی میکنه، ورزش داره میکنه و کار بدنی میکنه، ولی ورزش باز که شد، میدونید چقدر عمر مردم ما تو همین ورزش بازی ها و تیم بازی ها و طرفداری ها و دشمنی ها و کینه های ورزشی، نما کنید یه جهنمی برای خودش عالم ورزش. خب آلودگی داره، یا یه کسی که هر کس تو هر مرحله حلاله هاییست که دست و پای آدم میبنده. اینا رو با چی آدم میتونه از چی نجات پیدا بکنه ازش؟ با معرفت، با معارف، با اعتقادات میتونه خودشو نجات بده. خب اگر قرار ما بتونیم تو این جهنم ها بکشیم بالا، با چی باید بیایم بالا؟ یعنی اونی که قدرت روحی باید داشته. من میخوام الان به شریعت عمل کنم، جون ندارم. طرف میگه به خدا آقا من نماز رو قبول دارم، تنبلیم میاد، میگه جون نداره، میگه من روزه رو قبول دارم، میدونم این کار حرامه، میدونم خمس ندادن حرامه، ولی زورم نمیرسه به خودم خمس بدم، زورم نمیرسه زکات بدم. میدونم نگاه کردن این فیلم های مبتذل حرامه، خودم قصه میخورم، میشم ناراحتم، بعدش هم میشم گریه میکنم تازه، ولی چاره معتادم، باید میشم نگاه کنم. میدونم زنا حرامه اما مبتلا هستم، خب چیکار کنم؟ ببین جون نداره، این جون نداره، ولی خودش میدونه، میگه من خودش بعد از اینکه این کارام میکنم میشیدم کلی هم گریه میکنم که خودم نشستم این آلودگی رو برای خودم درست کردم، ولی زورم نمیرسه به خودم. پس این الان احتیاج به چی داره؟ غذا باید میخوره، این باید زورش زیاد میشه بتونه با این دشمن مقابله کنه دیگه. غذا چیه؟ یادتون دارم خواهم وارد بحث بشیم دیگه. غذا چیه؟ عبادت و معرفت، این دوتا، ذکر و معرفت، این دوتا انسان رو فوق العاده قوی میکنه. یعنی یه تو بحث مهندسی فرهنگی برای همه عزیزا گفتم وقتی میخواید یه نفر از گناه دور کنید، این در اول بسم الله بشه، برو حجاب سرتون، بابا الان اومده خودش بی حجابه، مثلا الان نماز هم نمیخونه، مشروب هم میخوره، روابط نامشروع هم داره، این که نمیشه الان بهش گفتش که گناه داره، معصیت داره، خجالت بکش برو، نمیدونم چه چرا، نمیشه دیگه، جون نداره این بنده خدا، خودش هم میدونه. این باید بهش تو مهندسی فرهنگی اونجا بحث هست که ما نباید بیایم سرمایه گذاری های اقتصادی کلام بکنیم راجع به اینکه خب حالا ظواهر رو درست بکنیم، فایده نداره. شما باید اون سرمایه گذاری رو بکنی توی کدوم بخش؟ تو بخش معرفت شخص. اون اتفاق قشنگ اونجا میفته. شما نگاه کنید، یا تو یاد تقویتش بکنید که یادم با معرفت باید تقویت شه. برای چی الان تو کشور میگن وقتی ماه رمضان میشه، ماه محرم میشه، جرائم به شدت پایین میاد؟ چون شخص مشغول ذکر خدا میشه، میره برای امام حسین سینه میزنه و میگه الان این یه خجالت بکشیم، یه ماهو بریم دنبال کارامون خجالت بکشیم. طلب میگفت ما یه دوزی رو میشناخت، خدا رحمتونو استاد ما یه دوزی بود، این ماه رمضان دوزی نمیکرد، گدایی میکرد، میگفت باید روزه میخوام بگیرم حلال باشه لقمه، نمازشو میخون، روزه هم میخواست بگم باید لقمه حلال بشه، پس دوزی نمیکنم. بعد ماه رمضان تموم شد دوزی میکرد، دوزی کرد، به رعایت میکرد، همین مقدار رعایت میکرد، خب جون داره دیگه، باید بهش قدرت بدی. حالا این مثلا میره حرم امام رضا، نماز میخونه، عزاداری میکنه، میره مثلا ماه رمضان به شدت بزهکاری کم میشه. چرا؟ چون ذکره، فصل ذکره، بهار ذکره، میبینه به شدت اخلاقا خوب میشه، دعوا درگیری ها میره، آرامش ها میاد، شادی ها میاد، انبساط ها میاد. ماه رمضان چقدر قشنگ میشه، محرم چقدر خوب میشه، ماه صفر چقدر خوب میشه، یک کسی میره حج چقدر آرامش پیدا میکنه، میرفتم حج دیگه توبه کردم مثلا دیگه این کارو نکنم، به مدت هم میتونه خودشو نگه داره چون فضای حج بهش نیرو داده، یه سال مثلا میتونه، 6 ماه میتونه وایسه، ولی خب بعد میبره دوباره. پس این باید، پس ما باید غذا بخوریم. غذا هم یه چیزی نیست، دقت کنید، حالا توضیح میدم. غذا دائمیه، غذا هیچ چیزی نیست که شما بگید من خب رفتم یه اردو بسمه دیگه. نه، اردو میتونه مثلا تو رو یه تغذیه فوق العاده قدرتمند تو بکوره، چند وقت میتونی سرپا باشی، ولی باز کم میاری دوباره. بعضی از عزیزان فکر میکردن که من میگفتن که ببین من خواستم بیان دوباره اردو شکر کنم، مباحث قبل رو نباید دوباره کار کنم. نه بابید، مباحث قبل رو کار کنم. ما الان بعضی از اساتید داریم که بعضی از مباحث رو 10 بار 15 بار کار کردن، ولی خب میگه تکرار لازمه. خود ما هم همینطور هستش، ما هم خودمون میشینیم همین بحثای، واقعا خود من میشینم مباحث اردوهای قبلی رو نگاه میکنم، بازم یه وقت زیادی میذارم رو نگاه میکنم. تکرار باید باشه، تکرار نباشه درس و حرف و تکرار و الف، درس یه بار تکرارش 1000 باشه. وقتی میگه ذکر و معرفت قضاست، قضا باید دائمی باشه. یکی شرایط این هست، اگه میگن ذکر صبح و شب ذکر بگید، صبح مثلا نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشا، برای اینکه باید غذاست. یکی بگه خب من صبحونه خوردم، حالا نهار چرا بخورم؟ نهار چرا بخورم؟ نه الان دیگه خب شام چرا بخورم؟ صبحونه خوردم. نه بابا، مصرف داره، این مصرف میشه. هر چقدر مصرف بشه نیاز به غذا چیه؟ بله، بیشتره. الان شما کارتون این است که بیایید سر کلاس بشینید. رفتیم بیرونم پذیرایی نبود، هیچ کس هم بهش بر نمیخوره، حالا نبود، ابی نداره، میمیشیم سر کلاس دوباره، تمام شد. ولی اگه قرار بود شما از صبح اینجا بیل میزدید، کلنگ میزدید، بار میکشیدید، خب سر ساعت 9-10 که قراره یه چیزی بخوری نیاز داری؟ بعد بگن نیست. خب به یه بنا بگو من عملگی زیاد کردم، به یه عمله یه بنا بگید که مثلا چای نیست، یعنی یه چایی باید بخوام خستگی در بره. حالا فکر کنم ما تا ظهر به جایی که این کارو می‌کردیم می‌رفتیم بیرون مثلا کار بدنی می‌کردیم، بعد مصرف داره. پس سوخت هر چقدر، یعنی شما هر چقدر سوخت داشته باشید جذب بیشتری باید بکنید. یه کارگر که از صبح بنای میکنه، این صبح رفته کله پاچه‌شو زده، 6000 کالری کله پاچه انرژی داره، 6000 واحد. این تازور همه‌شو می‌سوزونه، یعنی بیل میزنه، بار برمیداره، استنباری سنگین بلند میکنه، سیمان 50 کیلویی بلند میکنه. این ظهر که میشه به شدت گرسنه‌شه، چون همه 6000 واحد مصرف کرد، حالا الانم آبگوش میخوره راحت، یعنی صبح کله پاچه خورده ظهر آبگوش میخوره پرملات، ولی اصلا مشکلی هم پیش نمیاد. ما چه کاری نمیکنیم؟ الان یه نهار که میخوریم باید بخوابیم. بعضی از عزیزان الان میرم چرت میزنن، ولی اگه یه کسی قرار باشه کار بدنی بکنه، غذا هم که سنگی میخوره، پا میشه میره دنبال کارش، چون ضروریه، باید بره، باید ماشین خالی کنه، آجر بزن، این بارا رو ببر بالا، مثلا نمیتونه بخوابه که، مصرف هم داره، اون غذا هم سنگینش نمیکنه. یه کسی میبینه که مصرف معنویتش زیاده، صبح معنویت فوق العاده، دیشب نماز شب خونده، الان نماز صبحش رو خونده، ذکراشو گفته، جذب کرده، کاملا قدرتمنده، ولی وقتی فضای کاریش فضای کاری کاملا سخت و آلوده است. یه کسی میخواد تو مغازه بشینه، کاری نداره. مغازش هم این هستش که مثلا تو مغازه مثلا چی میفروشه؟ مثلا ابزارالات میفروشه. ابزارات چی میاد ابزار میخره از ما؟ آقایون میان میخرن، میخواد بگه آقا مثلا انبر دست داری، اره داری، تیشه داری، مته داری. خب خیلی خوب. ولی یه کسی نه طلا فروشه. نماشبش هم خونده، الان طلا فروش خانوما همه با اوا اقصاب آرایش میان و بعدم خب خیلیشون حیا ندارن و رعایت نمیکنن. آقا بیا اینو بکن تو دست من ببینم، این انگور رو بکن تو دست من. این مصرف داره، چون یک سره باید غلبه کنه به خودش، کلی فشار بیاره. این آدم ظهر دیگه تمومه، مرده است این آدم، اگه نره انرژی جدیدی بزنه دوباره بعد از ظهرم که خانم ها میخوان بریزن سرش تو طلا فروشی، یا پزشکی مثلا با نامحرم ارتباط داره خیلی، یا مثلا خیلی چیزهای دیگه، خب این دیگه تموم میشه، دیگه چیزی ازش نمیمونه که. پس این که خدا من به پیغمبر میگه نماز شب برای تو واجبه، پیامبر نماز شب برایش واجبه. چرا واجبه؟ چون پیغمبر مصرفش بالاست، از صبح تا شب یک سره با آدمهای سرکار داره که هیچ سنخیتی با خودش ندارن، مصرف بالاست، زیاد باید بالاتر باشه، قرائت قرآن باید بیشتر باشه، خلوت باید بیشتر باشه، باید مصرف بشه. چون با دارم من نیاز دارم، باید یک کسی میگه من 2 میلیون تومان هم حقوق بگیرم زندگی میچرخه با 2 میلیون تومان، نوع مصرفش تنظیم شده است. یک کسی میگه من 20 میلیون تومان درآمد دارم بازم بدهکارم، چون نوع مصرفش فرق میکنه. الان یک کسی ارتباطاتش تو خانواده و محیط و شغل این هستش که با جهنم های ظاهری زیاد سر و کار داره. این ذکر خیلی میخواد، این معرفت قدرتمندی میخواد که بتونه از جهنم های ظاهری نجات پیدا کنه. که مقام معظم رهبری فرمودم دختر پسرهایی که تو آمریکا هستن از انبیا مثل انبیا پاکن، بگه تو اون محیط پاک بودن خیلی مهم است که کسی خانواده مذهبی داشته باشه، تو ایران هم باشه، توی قم باشه، تو مشهد باشه، تو تهران باشه، اون اونجا پاکه، اونجا پاک بودن خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. و این که مقام معظم رهبری میفرماد تو مهندس فرهنگی رو توضیح میدیم که جوانهای امروز اگر بهتر از جوانهای اول انقلاب و دوران جنگ نباشن پایین تر نیستن. چرا؟ چون جوانهایی که امروز پاکن، امروز بسیجیان، امروز انقلابیان، امروز پاکن، باید با 100 تا مانع مبارزه کنن تا این پاکیشون نگه دارن. جوان اول انقلاب و دوران جنگ مانع زیادی نداشت، بنده خدا اصلا خیلی مانع زیادی نداشت. برای همینم یه تعدادی که زمان جنگ جزء خط شکن ها بودن و به قول امام پیشکسوتان جهاد و خون بودن، الان بریدن. اون موقع میتونستن پیشکسوت باشن، بسیجی و جنگنده باشن، الان نمیتونی، آدم جون نداره، این آدم غذا نخورده، کم آورده، حالا خانواده شهیده، جانبازه، نمیدونم آزاده است، خط مقدم جنگیده. ما الان خودم کسایی که با خود من خط میشکستن همین الان سراغ دارم نماز نمیخونم، کم آورده چون غذا نخورده. بله اون موقع این خیلی قوی بوده، ولی الان نه، الان یه جهنمای زیادی ایجاد شده تو کشور، این نمیتونه از این جهنما نجات پیدا بکنه. خب یه کسی جهنم اخلاق قوی تری داره، ژنتیکی از باباش مامانش نمیدونم کی چند تا اخلاق بد گرفته، یا خودش هم اخلاقش بده، یا این چیز کوتاهی کرده، حالا بعد اخلاقش دیگه چیکار بشه کرد؟ باید زیاد غذا بخوره، یعنی کار معرفتی روی این و کار ذکر روی این باید بیشتر بشه تا این از این جهنم اخلاق بتونه دست برداره. یکی جهنم عقایدش زیاده، شک داره، نه خدا را قبول داره، نه دین را قبول داره، نه پیغمبر را قبول داره، نه چیز آلودگی‌های دیگه هم که داره، این غذای بیشتری لازم داره. پس دقت کنید، غذا معرفت هست و یاد خدا. این صلوات خط بفرمایید. خب در مورد اینکه ذکر غذاست بعداً صحبت خواهیم کرد، چون میخوام مفصل بحث غذاشناسی رو بگیم، ان شاءالله توضیح کافی و وافی ان شاءالله خدمتتون خواهیم داد. در مورد ذکر مقدار توضیح دادم که باز ان شاءالله شروع میکنیم، ان شاءالله روایتش رو میخونیم. در مورد قدرت معرفت هم باید یه چیزی توضیح بدم که اونم غذای ماست. جلسه قبل راجع به هر دوش گفتم، هم ذکر رو گفتم هم معرفت، باز تو این جلسه هم این قسمت رو میگم، هم ذکر رو میگم هم یاد خدا هم معرفت. اونجا تو بخش قسمت آخر جلسه قبل گفتیم که اگر تردید اومد فإن الشکوک ظنون و شکوک لواقع الفتن، خب لقاح فتنه هاست. تردید که اومد همه چی میرسه به هم. معرفت این قدرت رو به ما میده، این توانایی ها رو به ما میده که ما دیگه از اون آفت های خطرناک و جهنم های بدترین نوع جهنم، جهنم اعتقادات، معرفت اون جهنم برای ما درمان میکنه و حلش، خاموشش میکنه. اون چیزی که خیلی خیلی مهمه در مسیر سلوک، امید. امید که شما با یک کسی، با یک کرم، یه فقط نبهتنی المعرفت رو به کرمک و آلائک، تو با یک کریم روبرو هستی، تو با کسی روبرو هستی که بی نهایت بیشتر از خودت تو رو دوست داره و انقدر مهربونه، انقدر کریمه که تو رو دعوت میکنه به چی؟ به مقام خودش، به مسئله اعلا دعوتت کرده، مهمانی خاص داده و تو رو دعوت کرده به اونجا. عزیزان خواهش میکنم از حالت استعاره بودن گوشتون رو بیارید بیرون. من دارم چی میگم به شما؟ من میگم خدا شماها رو تک تکتون رو و ما رو تک تکمون رو دعوت کرده. دقت کنید کلمه چقدر مهمه ها، دعوتمون کرده. فردا خدا میگه من تو رو دعوت کردم پیش خودم و تو نیومدی، دعوتت کردم که بیای پیش من. خیلی بلنده این حرف. قرآن چند بار این کلمه رو آورده، خدا شما رو دعوت کرده. و بیا من دعوتت کردم به اینجا، جای بدی خدا ما رو نمیبره. اگر این بخش زنده نباشه، بیدار نباشه، وقتی میگم خدا دعوتت کرده خوشش نمیاد جواب بده، با اینکه میفهمه ولی خوشش نمیاد اجابت بکنه، نمیخواد حرکت کنه. زهیر رو شما نگاه کنید، زهیر میفهمید امام حسین رو، دوست نداشت بره سمت امام حسین، هی خونش رو از امام حسین جدا میکرد، منزلش رو جدا میکرد تا نبینن همدیگر رو. یه جایی که مجبور شد روبروشه، اونم به فشار زنش رفت، دوست نداشت بره پیش امام حسین. میفهمید امام حسین کیه، عظمتش چقدره، همه رو میفهمید، نمیخواست بره. این بخش زنده نیست. امام حسین چیکارش کرد؟ امام حسین چی رو زنده کرد؟ این رو زنده کرد براش، شاداب برگشت به زنش گفت برو طلاق، همه اموالم مال خودت، من دیگه رفتم. شاداب این اگه زنده نباشه جواب نمیده، دوست نداره بره. طرف چی گفت؟ خدای میدونم دوستم داری ولی من نامزد دارم. ها؟ نمیخواد بره واقعا. یعنی میگه من دوستم داری ولی من دکتر مهندسی رو دوست دارم، من ریاست جمهوری و مقام و کارهای اجتماعی حیوانی رو دوست دارم، من زن بچه‌مو دوست دارم، من کارهای بدنی و حیوانی و ورزشی و باشگاه رفتن و این چیزا رو دوست دارم، من اقتصاد و تجارت و بازرگانی و پول در آوردن رو دوست دارم، حوصله خودتو رو ندارم. خیلی خطر داره انسان اگه یه موقعی خدا دعوتش کنه و انسان حوصله نداشته باشه. امام حسین همه رو دعوت کرد ولی خیلی ها نرفتن، خیلی ها نرفتن. میگه تا شب عاشورا طرف اومده، تا روز عاشورا، تا ظهر عاشورا با امام حسین بوده، رفت بعد از ظهر فرار کرده رفت. عجیبه. دقت کنید، میگیم دعوت کرده. دعوت کلمه بزرگیه. والله یدعو الی دار السلام، خدا شما رو دعوت کرده به خانه خودش. سلام اسم خداست دیگه، و به بهش و به دار سلامتی دعوتتون کرده شما. ما باید تکلیف رو روشن کنیم، واقعا میخوایم به این دعوت لبیک بگیم یا نه، میخوایم واقعا بری بره بخوایم بری. اینه که تو انسان امید ایجاد میکنه. ببینید جلسه معرفتی مثل این جلسات هست که خدا ما رو دعوتمون کرده. واقعا بدون دعوت واقعا کسی نمیتونه بره. در یادش فرمود بدون دعوت کسی یاد نمیتونه بکنه. ما اول یاد شما میکنیم، شما یاد دل ما میتونید بکنید. در معرفت هم روزی عظیمی است، خیلی روزی عظیم، بزرگترین روزی، گرونترین روزی که خدا به کسی میده معرفت، و کمتر هم به کسی میده. شما چند میلیارد آدم رو نگاه کنید، آب، نون، غذا، همسر، پول، از اینا به همه میده، معرفت نه. اینا امید در ما ایجاد میکنه. نگاه کنید، براتون بخونم. مناجات امیدواران. اقطع رجائی منک وقد اولیتنی ما لم اسأله من فضلک. خدایا من واقعا امیدم از تو قطع کنم؟ اقطع رجائی منک، در حالی که تو چیزهایی به من دادی که من نخواسته بودم، اصلا از فضل خودت به من چیزهایی دادی که من اصلا درخواست نکرده بودم و تو به من دادی، چجوری من قطع بکنم؟ چجوری میتونم از تو ناامید بشم؟ عزیزان، این معارف کارت دعوت خداست، دعوت ویژه خدا هست، نه دعوت عام. لطفی که خدا اگه به ما اینو داده، امیدوار باید باشیم، قوی باید باشیم. دعوت ویژه الهی است. پس هم امیدوار باشیم و هم خوشحال. خیلی مهمه. امیدواری و چی؟ خوشحالی. بعداً توضیح میدم شیطان چقدر تلاش میکنه خوشحالی رو از ما بگیره. شخص یه چلو کباب میخوره خوشحالتر هستش تا اینکه خدا دعوتش میکنه به یه معرفت، چون این تردید داره. آدمی که تردید داشت، شک داشت، خدا وقتی که دعوتش میکنه به عالی ترین چیزها، باز این خوشحال نیست، لذت نمیبره، شاکر هم نیست حتی. ولی وقتی پیش یه پولی میده، یه خونه میده، میره شکر میکنه، خوشحالم هست. این خیلی مهمه، این معرفت خیلی مهمه. اگر داد، اگه خوشحال شدی، امیدوار شدی، پس میفهمی معرفت چیه. اگر نه انسان مریضه، اگر خوشحال نباشه، اگر شاد نباشه و خوشحال نباشه مریضه. قدر این نعمت عظیم رو بدونیم، قدر معرفت رو بدونیم، زایش نکنیم خدای نکرده. توجه بکنیم که خدا داره ما رو به کجا دعوت میکنه و از خدا بخوایم ما رو از بهشت معرفت جدا نکنه. توی بهشتا هیچ بهشتی قشنگتر از این بهشت معرفت و بهشت انس با حق تعالی وجود نداره. هیچ بهشتی از این بهشت بالاتر نیست. ولی اگر بخوایم باید استقامت بکنیم. انسان باید تو این راه استقامت داشته باشه که خدای نکرده از بهش بیرونش نکنن و محروم نشه. به محض اینکه ناامیدی اومد، در بسته میشه رود. این یاد در خیلی خطرناکه، این حواستون باشه. ناامیدی اومد، در را بسته میشه. دعا رو براتون بخونم. یا من بابه مفتوح لدائی و حجابه مرفوع لراجی. چقدر قشنگ. ای کسی که درهاش برای کسی که میخوننش بازه. پس ما تو ذکر و عبادت میخوایم اینجا بکنیم، در بازه. اگر حواست باشه عزیزم، اگر رفتی رو سجاده در بازه، اگر رفتی تو حسینیه در بازه، اگر وضو داری میگیری در بازه، اگر میداری میری تو حرم در بازه، اگر میتونی مهر رو بذاری روی زمین به سجاده هم نه، همین جا نمازتو، همین مهرتو بذاری در بازه. یا من آبهو مفتوحان لراجی. چه از زیبایی نه. مناجات رو هر روز بخونید، همچین مناجات امیدواران، مناجات راجی. و حجابهو مرفوعان لراجی. حجاب او برداشته شده از امیدواران. یعنی امید داشتی، خدا پرده رو برمیداره. امید اگر بود، با امید رفتی جلو، خدا پرده رو برمی‌داره. اصلا میگه حجابه مرفوعن لراجی، حجاب او برداشته شده از امیدواران. اونم دقت کنید کلمه رو میگم یعنی میتونید معناش کنید لراجیح، راجیح یعنی اونایی که امید خدا رو دارن، امید خودش رو دارن، خودشو میخوان، به خودش امید دارن. طمع خدا رو داشته باشی خدا برمیداره حجاب رو. هنر امیدوار بودن یه هنره، امیدوار بودن یه هنر، یه قدرت خودش، یه مقام خودش، یه دارایی است. امیدوار که شدی دلت دیگه قرص میشه، محکم میشه، عزمت جزم میشه. این خاصیت امیده، دارم میگم دونه دونه یادداشت میخواید بکنی. دل مطمئن، عزم جزم، اینا برای آدم امیدوار هستش. قدرتتون زیاد میشه. یه دشمن دارید که اون شیطانه که دائما ناامیدی رو به شما تزریق میکنه. نمیتونی، خراب کردی، گذشته از این همه سال گذشته، نمیتونی روش بکنی، دیگه دیر شده. اینا مال شیطانه. بازم براتون مناجات بخونم، خیلی قشنگه. اصلا آدم سیر نمیشه اینا رو. بس الو کن به کرمه کن، باز کرمه دیگه، چون شما رفتی سراغ کرمه الهی، با یه کریم سراغ سرکاده. بس الو کن به کرمه کن، انتمن علی من عطائک بما تقر به عینی. ضعف معرفت، ترس و ناامیدی باعث میشه شما وقتی پیش خدا میری نتونی خوب دریافت بکنی از خدا. خدا میگه من بندم هر جوری بهم نگاه کنه همون جوری باش رفتار میکنم. انا عند ظن عبدی المؤمن، من نزد گمان بندم هستم. بنده اگه خوب به من نگاه بکنه، خوب به من نگاه بکنه، منم همون جوری که نگاه میکنه باش رفتار میکنم. نه خدا، شما به یه کریمم وقتی خوب نگاه بکنید، اون کریم به اندازه نوع نگاه شما با شما رفتار میکنه. داستان پیرزن و موسی رو بهتون گفتم بارها دیگه. پیرزنه به حضرت موسی میگه اگه قبر یوسف رو میخوایی شرط داره. میگه خب شرطش چه؟ بگی که من زنت بشم، بهشتم زنت باشم. میبین همه رو پیغمبر خدا میگه، خدا بهش میگه قبول کن. امام سجاد روز آخر ماه رمضان میگه خدایا عده‌ای تو ماه رمضان موفق بودن، اولیاء تو صدیقین به بالاترین کارها رسیدن، ما نتونستیم، ما رو به مقام اونا برسون. هر چی به اونا میدی به ما هم میده. ببینید شما تو نماز دعای عید فطر چی میخونی؟ میگه چی؟ هر چی که به محمد و آلش دادی به ما هم بده. اللهم صل علی محمد. اسألوک خیر ما سألک السائلون. بالاتر از اون چیزی که اونایی که دعا میکنن میگه ما دعا نکردیم، ولی اونایی که خواستن، هرچی خواستن، از اون هرچی که بقیه خواستن از اون بیشتر به ما بده. آقا خدا یه جوریه که هر جوری بهش نگاه کنی همون جوری باید رفتار میکنه. قوی نگاه کنید، درست نگاه بکنید، با باور. این خیلی مهمه. ببین اسألوک بکرمک ان تمن علی من عطائک بما تقر به عینی. خدایا ازت میخوام که به کرمت به من از عطایات انقدر بدی که چشمم روشن شه، ذوق زده بشم. خداست نشسته میگه این بنده من از من اینا رو خواسته. جدی اومده به من اینو میگه، میگه به من یه چیزی بده که چشمم روشن شه. خدایا خوشحالم کن. اگه آدم عرضه داشته باشه به خدا اینو بگه، خدا خوشحالم کن، یه چیزی، یه حالی به ما بده امروز حالمون خوش بشه. حالا نگاه کنید، این شاید مثالمون اینجاست. و من رجائک بما تطمئن به نفسی، از امیدت انقدر به من بده که من جانم اطمینان پیدا بکنم، بدونم که من میرسم به تو، بدونم من عالی ترین درجاتو میگیرم، بدونم من عاقبت به خیرم. این امید میخواد. و من رجائک، از امیدت به ما تطمئن و به این نفس، انقدر بده که من جونم آروم شه. تردید خیلی خطرناکه، جون آروم نیست، حرکت نمیکنه شخص. شیطان هم میاد هی گناه ها و آلودگی ها و فحشه های این شخص رو به رخش میکشه، این شخص اصلا نمیتونه، زمینگیر میشه، نمیتونه حرکت بکنه. امید اینجوریه. گفت دیشب خواب تو دیدم، دیدم امام حسین با سگش اومده بود دم در خونه ما، سگ تو بودی. راست میگی؟ آره. خب اگه سگ امام حسین من بودم خیلی باید حرمتشو نگه دارم از این بعد، پس از این بعد دیگه من باید درست زندگی کنم، من سگ امام حسینم. این آدم به یه جایی میرسه که وقتی میره حرم از زینب درا بسته است، مامورا اصلا بستن رفتن، درا باز میشه به عشق این آدم، قفلا باز میشه. امیدوار شدم، من سگ امام حسینم، امیدوار شدم. امام صادق میگه چیزی که خستگی کار رو از تن آدم در میکنه عبودیت و قدرت میده به ما اینکه خدا وقتی میخواد با ما حرف بزنه میگه یا ایها الذین آمنو، قشنگ صدات میکنه ای مؤمن. خدا هر کسی که اینجوری صدا نمیکنه که یا ایها الذین آمنو، قبولت داره اینجوری صدات کرده. حالا که خدا داره تو رو مؤمن خطاب میکنه، امیدوار خوشحال باش که خدا اینجوری صدات میکنه. مبادا شیطان این رو از ما بگیره. در صلوات یادتون نرفته که حضرت میگه بگید اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا آل محمد خود شما هستید. اگه کسی حواسش هست صلوات بفرستید بلند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اگه یک کسی حواسش باشه که از خانواده اهل بیت بچه حضرت زهرا هست، باورت شد این تو را تا کنار خانوم میبره. ولی اگه شیطان اومد این از تو گرفت، یادش زیادت رفت، قفلت ایجاد کرد، تو با فرزند حقیقی حضرت زهرایی، فرزند حقیقی امام زمان و امیرالمومنین هستی، بیچاره میشی، ضعیفی، شلی، بدبینی به خودت، روش نمیتونی بکنی، انرژی نداری، قدرت نداری. بابا بچه حضرت زهرا شوخیه، امیدوار باش به خودت. وقتی اینو داری نشاط داشته باش، خوشحال باش، امیدوار باش و برو جلو. حالا انسان وسط را زمینم میخوره، اون ضرب المثل میگه تو لجن افتادن عیبی نداره، چون انسان به پاش سر میخوره میفته لجن، ولی تو لجن موندن عیبی داره. حالا افتادی پاشو ادامه بده. امید این قدرت میده بالا. ببین به ما تطمئن و بهی نفسی، لذا باید از خدا بخوام خدا هیچ وقت ناامیدی به ما غلبه نکنه، همیشه امید ما غلبه داشته باشه بر ما. ببینید الهی ما بدعت بهی من فضلک فتممه، خدای هر چی بهمون دادی کاملش کن، تمومش کن، آخرش هم بهمون بده. نمیگه زیادش کن، آدم بی سلیقه میگه زیادش کن. آدمی که امیدواره چی میگه؟ میگه همشو بهمون بده، تهشو بهمون بده. فتممه، هر چی شروع کردی خدا، ذکر دادی، معرفت دادی، قدرت دادی، عشق دادی، عشق به اهل بیت دادی، هر چی دادی به ما اون تهش هم بهمون بده. کی میتونه با خدا اینجوری حرف بزنه به این قشنگی؟ قربون امام سجاد برم من. چه باباهای مهربونی ما داریم. توی اون سلامی که با هم کار کردیم اردوی قبلی، هر وقت میخواید سلام بدید فقط مقدس نگاه نکنید. سعی کنید این حس فرزندید با تک تک اینا برقرار بشه. به جنب این حس فرزندید. اگه نجنبید مردی، سردی، ضعیفی. به جنب این حس. آدم باباشو میبینه حس فرزندیش میجنبه، مامانشو میبینه حس فرزندیش میجنبه. ولی ممکنه کسی مامان و بابای آدم نباشه، باش روبرو بشی به عنوان یه آدم محترم و بهش خیلی هم احترام بذاری، ولی حسی نمیجنبه، دلی تکون نمیخوره، این خوب نیست. شما دیدی یه مادر وقتی بچه‌هاش 10 تا 100 تا بچه دارن بازی میکنن، بازی بچه‌ها و حالت های بچه‌ها خوشحال هست، همه بچه‌ها هم دوست داره، ولی وقتی بچه خودش میرسه یه حس میجنبه، یه حس میجنبه تو وجودش، یه جوری دیگه است. ماها خیلی ضعیفیم، انشاءالله تو این اردو قوی بشیم، تمرین بکنیم که وقتی داریم میگی السلام علیک یا رسول الله حست بجنبه، وقتی میگی السلام علیک یا امیرالمومنین. حالا اینا باز بهتره، وقتی رسیدی به امام سجاد یادت باشه یه بابای مهربانی داری به نام امام سجاد، بابا سجاد، بابا باقر، بابا صادق، با عاطفه باشون، حواستون باشه، ارتباط داشته باشید. ای اسم امام باقر رو بعد گفتی جانم بابا، هدای دعا توسل میخونی، رسیدی گفتی السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد، این حس بابایی، حس فرزندی جنبید. بعد این دعا توسل چه دعایی میشه، دعا توسل برای شما. نه یه مش آدمایی که دورن، نمیدونم اختر آسمان امامت و ولایتن، انقدر دورن که اخترن اصلا دستت بهش نمیرس. نه وایستادم جلو باباهام، از باباهام دارم با دونه دونهشون صحبت میکنم. روی این حس خیلی کار کنید. بحثایی که درباره خیال سازی و خیال بافی گفتیم و هی تمرین کنید. شبا که بیکارید، وقتتونم زیاده، یه دعا توسل با این تمرکز بخون. ببین میتونی بخونی یه دعا توسل با این 14 نفر با این حس، وقتی به اسمشون میرسی ببین دلت تکون میخوره یا نه، میجنبه دلت یا نه. اگه نجنبید باید تقویت کنی خودتو عزیزم، باید به خودت برسی، باید به داد دل خودت برسی. اسم امام کاظم اومد، اسم امام رضا اومد. الان شما امام رضا میاد یه جور دیگه هستی، یه جنبش دیگه ای داره براتون، چون باهاش انس گرفتید، رابطه برقرار شده. ولی وقتی گفته یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، اسم امام جواد اومد، ای دیدی تکون خوردی، خوش به حالت. یا ابل حسن یا علی ابن محمد، ایوه الهادی، دلت تکون خورد با امام هادی، ایوه الزکی العسکری، دلت حال کرد با امام عسکری، ثروتمند شدی، بابا پیدا کردی، یتیمی آدم در میاد. آفتی نبود بتر از ناشناخ، تو بر یارو ندانی عشق باخت. هیچی بدتر از این نیست. آدم بی معرفت باشه، کنار این همه معشوق دل مرده باشه، ناامید باشه، خوشحال نباشه، غمگین باشه، دل سرد باشه، بد اخلاق باشه، حسود باشه، کنار این همه بهشت آدم کثیف و آلوده زندگی کنه. ببین امام سجاد چی میگه؟ ما بدأت بهی من فضلک فتممه. بابای ماست، دارمون یاد میده، میگه از خدا خواستید اینجوری بخواید. و ما وهبت لی من کرمک فلا تسلب. هرچی از کرمت دادی ازم نگیر. اگه یه چیزی بهم دادی دیگه ازم نگیرش، زیادش کن، بیشترش کن. دعای بعد از آلیت المزامین میخونید بگه فلا تسلب، ازم نگیرش خدایا، بیشترش کن. خدا اگه ببینه یه بنده درست داره بهش نگاه میکنه، همینجور کارا خواهد کرد. تو زندگی من و شماها روزی های معنوی و معرفتی زیادی نصیبمون شده که اصلا فکرش هم نمیکرد. ببینید، یعنی یه زمانی، یه مکانی، یه جایی خدا چیزایی رو نصیب ما کرده که اصلا فکر نمیکردیم اتفاق بیفته تو زندگی ما، و شد. کی نصیب ما کرده؟ اتفاق که وجود نداره که، قاعده است تو کل عالم. چیزی به اسم تصادف و شانس و انتخاب نداریم ما اصلا. شانس وجود نداره اصلا. بخت وجود نداره که. خوشبخت بودم، خوشبختانه اینجوری شد. کلمه شرک‌آمیزیست میگیم خوشبختانه. لطف خداست. الحمدلله، الحمدلله. نصیبمون شد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.